الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به مقداری که حال ما مساعد هست در باره امکان فقری توضیح بدیم، بعد فرمایش آیین دارن میشنویم. در این بحث جهان شناختی به اصطلاح برهان امکان، ملاحظه فرمودید این کتاب خدا در فلسفه برهان امکان را کاملا با برهان نظم، با برهان حرکت، با برهان حدوث کاملا مخلوط کرد. و اون چی که فعلا در حوزه های اسلامی، فلسفه اسلام مطرح است، همون برهان امکان فقری است. یعنی در طی این 4 قرن اخیر این یک امر مطلق قابل قبول است. امکان ماهوی قبلا بود، ولی اون چی که فعلا، یعنی در از حکمت متعالی به بعد در طی این 4 قرن مطرح است، همون امکان فقری است. امکان فقری یه حدود و مبادی تصوری دارد، بعد از انضمام یه سلسله مبادی تصدیقی به این مبادی تصوری وجود مبدأ ثابت می شود، بعد تسلسل باطل خواهد شد. یعنی هرگز بر اساس امکان برهان فقری بطلان دور تسلسل به عنوان مقدمه در هیچ جا مطرح نیست. اول واجب ثابت می شود، بعد تسلسل ابطال می شود. مبادی تصوری یکی در امکان فقری هست، یکی معنای امکان فقری است، یکی هم معنای مستقل است، و یکی هم معنای واجب هست یا وجوب است، و یکی هم معنای علت. که در این کتاب خدا در فلسفه معنای واجب و معنای علت برای اونها درست حل نشد که علت یعنی چه و واجب یعنی چه. باید بر اساس اصالت وجود معاشی کرد دیگه، و امکان فقری و موادی تصدیقی شد. بله، متوقف هست بر اثبات اصالت وجود. البته امکان فقری معناش این است که موجود عین فقر است، نه اینکه فقر برای او یک وصف لازمی باشد، صفت لازم ذات باشد. نظیر زوجیت برای اربعه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر چون که فقر برای این موجود نیازمند مثل زوجیت اربعه باشد، لازم ذات باشد، چون هر لازمی از ملزوم متأخر است، پس در متن ذات این موجود فقر راه ندارد و بیرون از ذات است. مثل اینکه زوجیت در متن ذات اربعه راه ندارد، نه فصلی است و نه جنسی، بیرون از ذات است. وقتی بیرون از ذات بود و در متن ذات فقر راه نداشت، قهرن در متن ذات غنا راه دارد. چرا؟ برای اینکه در امکان ماهوی ممکن است که در متن ذات فقر راه نداشته باشد، غنا هم راه نداشته باشد، این شی نسبت به فقر و غنا لا اقتضا باشد. ولی در امکان فقری این چنین نیست. برای اینکه این وجود بسیط صرف است و لا اقتضایی معناش آن است که نسبت این وجود به وجود و عدم علی‌السواء است. در حالی که نسبت وجود به وجود ضروری است، نسبت وجود به عدم امتناع است. ما اگر امکان را به معنای تساوی طرفین یا لا اقتضا یا لا ضرورت طرفین بگیریم، این امکان ماهوی است که برای ماهیت قابل قبول است. یعنی ماهیت در مقام ذاتش فقط جنس و فصل خود را دارد و نسبت به وجود عدم لا اقتضاست، لا ضروری و طرفین است، متساویت و نسبتین است، متساوی و نسبتین است به مانند آن. لذا فقر و غنا برای ماهیت علی سواست، جنس اوست و فصل او. اگر چیزی به او رسید میپذیرد، ندادن که محروم میشود. ولی در امکان فقری هیچ کدام از این لا ضرورت طرفین، تساوی نسبتین یا لا اقتضا را ندارد، بلکه یک وجود بسیط خارجی است. این وجود بسیط خارجی یا دارد یا ندارد. این چی نیست که لا اقتضا باشد نسبت به داشتن و نداشته، حتما یکی از این دو را باید داشته باشد. یکی فقر، یکی غنا، یکی استقلال دیگری ربط، یکی قیام به ذات، یکی قیام به غیر، یکی وجوب، دیگری امکان. هیچ راه ندارد، لا اقتضا راه ندارد. وقتی لا اقتضا راه نداشت، در موجودی که فقیر است، اگر فقر لازمه ذات بود، نظیر زوجیت اربعه، نه عین ذات، پس در متن ذات او فقر نیست. وقتی در متن ذات او فقر نبود، حتما در متن ذات او غناست، نه بی تفاوتی. و این می شود در متن ذات خود غنی. وقتی در متن ذات غنی شد، دیگر فقر آرزو نخواهد شد. لذا به این نتیجه رسیدن در حکمت متعالیه که فقر برای موجود امکانیم به منزله جنس و فصل اوست، یعنی عین ذات اوست، نه لازمه ذات او. وقتی عین ذات او شد، نه لازمه ذات او، پس او می شود در حد یک معنای حرفی که اگر ما خواستیم از باب تشبیه حقیقت خارجی به معانی ذهنی سخنی بگوییم، میگویند وزان وجود فقیر وزان معنای ربطی است و معنای حرفی است، و معنای حرفی را هر کسی در محاوراتش درک میکند که بدون مستقل اصلا معنا ندارد. نه اینکه حرفی را به حرفی انسان مرتبط کند، اومد اون حرف را به حرف سوم مرتبط کند، بعد بگویم چون دور و تسلسل محال است پس باید به جای برسم. اصلا حرف به حرف تکیه نمی کند. بگیم که از در اصلا معنا ندارد، که ما حرفی را که را به از تکیه بدیم. حرف تمام قیام و قوامش به یک معنای اسمی است، تمام محدودی او از درون و بیرون خالی است. این به هیچ جا تکیه نمی کند. تنها تکیهگاه این حرف اسم است. حالا برسیم به سراغ اون مشبه. تنها تکیهگاه وجود فقری و امکان ممکن فقری واجب است. واجب یعنی چیزی که غنا عین ذات اوست، نه واجب وجوب منطقی که جهت وضعیه باشد و مستقل است، چون هستی عین ذات اوست و غنا عین ذات اوست، نه اینکه لازمه ذات باشد بلکه عین الغناست، میشه عین الاستقلال. و این موجود فقیر که عین فقر است، به همچین شیئی باید تکیه کند، نه به غیر او. حالا نتایج امکان فقری فراوان است. اولا برهان حرکت یا برهان حدوث، این در مجردات راه ندارد. برهان حدوث زمانی در مجردات راه ندارد. برهان امکان فقری هم در مجرد راه دارد هم در مادی. این یک. در قدیم و حادث یکسان راه دارد، ولی برهان حدوث در قدیم راه ندارد. برهان امکان فقری در تک موجود جاری است، ولی برهان نظم در یک تک موجود جاری نیست. مثلا ما یه شعر رو به عنوان الف فرض بکنیم، برهان نظم در او جاری نیست. برهان نظم این است که ما این شعر رو با همه ساختار درونیش بررسی میکنیم، هدفی که در پیش داردم تحلیل میکنیم، رای که او را به هدف میرساندم تبیین میکنیم، این میشود نظم. وگرنه یک شعر را با قطع نظر از ساختار درونی و بیرونی همون شعر را ماد بهده و در نظر بگیریم، برهان نظم جاری نیست. لذا برهان نظم گرچه اختصاصی به مادی و متحرک ندارد، مجرد رمشار می شود، ولی در باره چیزیست که هدفی داشته باشد و ساختار درونی داشته باشد، راه مشخصی برای نیل به هدف در نظر گرفته باشد، که این رو مجموعه می شود نظم. در یک شی با قصد نظر همه این همراهان برهان نظم جاری نیست، ولی برهان امکان فقری جاری است. پس وسعت برهان امکان فقری از همه این براهین بیشتر است اولا، و عدم نیازمندی این برهان از همه براهین بیشتر است، برای اینکه اونها بالاخره به دور و تسلسل تکیه می کردن و یا اگر تکیه نداشتن خیلی روشن نبود، ولی این واقعا به دور تسلسل متکی نیست، بسلان تسلسل بر امکان فقری متکی است. یعنی این برهان امکان فقری اول واجب را ثابت می کند، ثابت شد، پس رشته بین این موجود فقیر و واجب محدود خواهد بود، برای اینکه به جای رسیده است. بعد از اثبات واجب تسلسل باطل می شود. هرگز حرف به حرف تکیه نمی کند تا کسی بگوید ما نقل کلام می کنیم در اون حرف دوم، تا یک کسی بگوید حرف دوم به حرف سوم تکیه می کند، اونگاه بحث بطلان تسلسل مطرح می شود. اصلا اینجور نیست. بنابراین این که در این کتاب خدا در فلسفه آمده است علیت برای اینها خوب قابل حل نبود، یا وجود برای اینها قابل حل نبود، یا امکان برای اینها قابل حل نبود، تازه درباره امکان ماهوی است. مسائل امکان فقری اصلا در این کتاب ها هیچ نیامده. اونگاه خیال کردن به اینکه علت به معنای فاعل طبیعی است و علت مؤد است و علت اعدادی. گاهی هم در همین کتاب آمده است به اینکه ما از کجا کل جهان را بررسی کردیم که آغازی دارد، شاید در کنار این جهان جهان دیگری هم باشد و ابتدا نداشته باشد. همه شبهات از اینجا نشأت می‌گیرد که این علت را علت مؤد می‌داند و خیال می‌کند سرآغاز تاریخی ما طلب می‌کند. حالا بسیار خوب، این عوالم بر فرض نامتناهی، اصلا حکما از اون طرف فیض رو دائمی میدانن و نسبت به آینده به اتفاق حکیم متکلم فیض غیر منقطع است، پس نامحدود بودن افقی هیچ ضرری ندارد. اگر فیض ابدی باشد یا ازلی باشد ضرری ندارد. ما که نخواستیم تاریخ برای مبدا تاریخی برای حوادث عالم ذکر بکنیم، تا شما از راه تجربه بگویید ما که بررسی نکردیم ببینیم که مجموع این جهان یه مبدعی دارد یا نه. اولا این بحث تجربی نیست که تا شما بررسی کنید و بررسی نکنید، بحث تحلیل عقلی است. و ثانیا بر فرض هم بیکران تا بیکران باشد، معید نیاز به واجب است. اون واجبی که بتواند فیض غیر منقطع طرفین را بیافریند خیلی اقوا و اقدر است از اون چه که شما طلب میکنید یا نفی میکنید. حالا اگر فرموشی هست بفرمید که با گوش بدید. بله.
نیست این مبادی، اصلا فرق بر این است که ما از خدا به طرف خلق بیاییم، اونها از اول به یک همچین مبدعی معتقد نیستن و اونی که میبینن نظام عالم محسوسه و این نظام عالم محسوس در دایره خودش اونطوری که حس اقتضا میکند و عالم هم عالم محسوسه خودکفاست، یعنی یک سلسله فعل و انفعال ها در درون خودی اند. تغییر هست، تغییر هست، ناآرامی هست، اما این ناآرامی در نظام عالم ماده خودکفاست، خودش حرکت میکنه و خودش همه چی میشه. بعد این مجموع را ما از کجا بگیم فقر در ذات او راه داره؟ ما اینه چجور به او تفهیم بکنیم؟
چون مسئله علیت یه مسئله آزمایشی و تجربی و حسی نیست که ما مسئله علیت را از حس و آزمایشگاه و امثال ذلک بگیریم. یه تحلیل عقلی است که دائره بین نفی و اثبات است. ما وقتی اصل تناقض را پذیرفتیم از یک سو و شناخشناسی ما هم عقلی بود نه حسی از سوی دیگر، این سوال برای ما مطرح است که آیا این موجود فقر عین ذات اوست یا نه؟ این موجود منحل می شود به ماهیت و وجود، که ما میگیم درخت هست، انسان هست، سنگ هست، اسب هست، اینا رو میگیم. از یکی به عنوان ماهیت یاد می شود و از دیگری به عنوان وجود. بحث اثرات وجود هم ثابت کرده است اون چی در خارج واقعیت دارد وجود است. بعد این ماهیت را به امکان وصف کردن، برای اینکه ما بررسی عقلی کردیم دیدیم این ماهیت چون گاهی موجود است گاهی معدوم، پس نسبت به وجود عدم لا اقتضاست و متساویت و نسبت. بر اساس اثرات وجود یافتیم به اینکه ماهیت هر حکمی که بپذیرد به تبع وجود است. رفتیم به سراغ وجود، دیدیم این معنای امکان به معنای لا ضرورت طرفین تساوی نسبتین لا اقتضا و مانند آن که درباره ماهیت گفتیم شد، هیچ کدام از اینا درباره وجود راه ندارد.
آخه این اصالت وجود، ما میخوایم یک واقعیت بسیط را بینیم. اونی که موضوع فلسفه است که وجوده، یک واقعیت بسیطه، نه در نه دیوار نه فلز نه زمین نه آسمان. الوجود به ما هو وجوده و اون یک واقعیت بسیط مجرده که در حقیقت در همه جا به طور زیگزاگی دویده، در یک جا در یک حدی ماده است، در یک حدی مجرده. ما اون رو چطور گیر بیاریم به دست یک نفر مادی که میگه من غیر محسوس قبول ندارم، که وقت ما بگیم اون یک واحده، وقت ذات تشعونه و مراتب داره و مراتب او به اصل الوجود حالت فقری داره. این اولین چیزیه که ما باید حالی بکنیم که در دسترس اون نیست. مرحوم آقای طاهرانی فرمودن حکم کش دارن، هر چی بخوای اینا رو بگیری بکشی از محسوسات خودشون، یه ذره اینا رو بیاری این طرف تاولش بکنی سر جای خودش تو عالم ماده برمیگرده. ما یک وسیله ای میخوایم که واقعا بتوانیم اینها رو بیاریم حالیش بکنیم که یک چیز مطلقی در اینجا هست، اون نداره نه دیوار، همه چی هم به او قائمه.
عرض کنم که در همون بحث های اولی، یعنی در جلسات اولی، شناخت شناسی روشن شد که ما هم شناخت حسی و تجربی داریم هم شناخت عقلی داریم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ را، در اشارات هم از راه کارهای عقل نظر هم از راه کارهای عقل عمل ثابت کردن، گفتن ما تو همین محسوسات شما میگردیم یه امر معقول پیدا میکنیم. شما مثلا میگویید دست من، وقتی میگید دست من، این گرچه امر حسی است ولی وقتی باز میکنید یه مفهوم کلی درش درد شده است و یک مصداق جزئی، میگویید این عضو دست است. این دست یه مفهوم کلی است، برای اینکه هم بر این عضو اطلاق میکنید هم دیگران بر اعضا خودشون اطلاق میکنند. دست یه مفهوم کلی است. این مفهوم کلی نه در جایی است، نه قابل تجزیه است، نه قابل دیدن هست، میشه مفهوم مجرد. وقتی مفهوم مجرد شد، نفسی که ای رو درک میکند و هم یقینا مجرد است. و همچنین در باره عقل عملی ما عواطفی داریم، محبتی داریم، احسانی داریم، این گونه از موارد. اینها هرگز قابل تجزیه و تحلیل مادی نیستند، یعنی محبت را نمیشود آدم تقسیم بکنه نظیر حرارت و برودت و مانند آن. پس ما تو همین متن امور جاری وقتی بررسی بکنیم میبینیم در مسائل ادراکی به مجرد میرسیم، در مسائل عقل عملی هم که به اخلاص و نیت و اراده و عزم و جزم و امثال داریک برمیگردد به امر مجرد میرسیم. اونگاه از همین جا شروع میکنیم که پس موجود دو قسم است، مجرد و مادی. شناختم دو قسم است، عقلی و حسی، که اینا تو اون جلسات اول اشاره شد. و قانون علیت هم جزء بحث‌های عقلی است، نه اینکه قانون علیت را ما در یه آزمایشگاه بیابیم یا در یه جایی مشاهده بکنیم. اون برهان عقلی میگوید چیزی که از خود حسی ندارد یا خود به خود پیدا شده است. این میشه جمع بین نقیضین، چیزی که از خود ندارد از خود داشته باشد، یا به غیر وابسته است. اگر به غیر وابسته است میشه علیت. منتها تجربه های اولی یک زمینه را فراهم میکند که انسان اول علت های مادی و اعدادی را درک میکند، بعد به علت های تجریدی میرسد. ما این علت هایی که در بحث تحریک و امثال زارک میابیم، اینها در حد اعدادن علت حقیقی که افاظه بکنن هستی را به چیزی را به غیر. از اونجا که ما یک شیء را تحلیل ماهیت، پس گفتیم این وجود چون گاهی هست و گاهی نیست، گاهی به ماهیت داده می شود گاهی نه، پس خود به قائم به ذات نیست، حتما به غیر نیازمند است. این میشه علت و معلول. و این نیازمندی وجود به علت نظیر زوجیت اربعه نیست که لازم ذات باشد، بلکه متن خود ذات است، میشه امکان فقری.
او علت و معلول ما میگیم قبول، اون میگه من قبول دارم اما در خود افق عالم ماده و علت و معلول بیش از یه تجزیه و تحلیل در خارج نیست و یک ماده اصیل ما در خارج داریم که او حتمیت داره و بوده و هست و خواهد بود. هرچه هست مربوط به تطور اوه، اما ما بتوانیم که بگیم که اون چی که در خارج به نام متحقق و واقعیته این ربط به یک جای دیگره. این چجوری ما حالی یه نفر آدمی که مادی محضه و در حقیقت
ما از اول که وارد بحث امکان فقری نشدیم، از اول شناسی شروع شد، اشاره شد به این که ما همراه حس و تجربه داریم، همراه عقل، مثل همین راه های یاد شده. ما مجرداتی داریم که مثل مادیات محکوم به احکام قانون علیت. این اندیشه های ما گاهی هست گاهی نیست، اون عواطف ما گاهی هست گاهی نیست، همونطوری که حرارت و برودت گاهی هست و گاهی نیست، اندیشه ها و عواطف و محبت ها و هم گاهی هست و گاهی نیست. این هم علت طلب میکنه. قانون علیت از جای گرفته نشده، امر تجربی نیست، امر تحلیل عقلی است.
بالاخره او عواطف و احساسات رو هم یه واقعیت مجرد، اونم باز یه فعل و انفعال های فیزیکی و شیمیایی که در درون خود انسان هست، اونم
اونها رو تحلیل میکنه. همینجوری میگه، میگه همونطوری که معده ترشحاتی دارد، مغزم تراوش های اندیشه ای دارد، ولی این توجه میکند به اینکه اون کارهای فیزیکی هیچ ضرری به کارهای متافیزیکی ندارد. مثلا یک کسی که الان به 80 سالگی رسیده است، همه اون خاطرات دوران کودکی را با یاد دارد، در حالی که تمام دستگاه او کلن مکرر عوض شده است.
البته اونا سلول های مغز رو میگن عناصر اولیه
شده، نه ثابت که هیچ ممکن نیست موجود مادی حرکت نکند و یا حرکت بکند و ثابت باشد، این ممکن نیست، منتها حالا ظریفتر حرکت میکند.
خب حالا اونا بالاخره اینا به توجیه میکنن به عنوانی که یه آثار ماده است، اما یه چیزی به عنوان مجرد عقلی. حالا تازه به فرضم بگید که در انسان یک حیثیتی هست که اون هم معلول و آثار ماده را داره، اما ما این رو به عنوان یک حقیقت فقری که میگیم که این در ذاتش فقره و واقعا وابسته است به یک مبدعی که اون در ذاتش غنا هست.
چون غیر ماده که تحلیل میکنیم، باش همین ماده موجود مادی مثل درخت را که تحلیل میکنیم، میبینیم یه ماهیتی دارد و یه وجودی، میگیم درخت هست، گاهی میگیم درخت هست، گاهی میگیم درخت نیست. این درخت هستی و نیستی بر میدارد، اما اون هستی او دیگه نیستی بر نمیدارد، اون هستی او نسبتش به هستی و نیستی علی‌السوا نیست، پس یک طرف است، هستی هستی است. به این هستی اگر چنون چه قیامش و قیامش به خود باشد، این با دائم باشد در حالی که محدود است.
هستی؟
بله.
و هست، چون او بالاخره در یک حالت دیگریه، یعنی تجزیه شده. این مواد طبیعی بود، الان تبدیل شده مواد معدنی. هست به صورت مواد معدنی.
بله، اون امر جامع ذهنی است که ذهن ترسیم میکند بگد این جام موجود است. مگر اونی که در خارج بود دیگه حالا نیست، محدود است.
اونی که در خارج بود، پس هستی مفهوم جامعه که نیست، نه اونی که در خارج. اونی که در خارج تجزیه یه مرکبی بود، یه مرکبی تجزیه شد
و این مرکب یا تجزیه میشه یا ترکیب میشه، حالات های گوناگونی بر او پیش میاد. تک تک این حالات محدودن و تک تک این حالات وقتی که منحل بشن یه ما چیزی دارن و یک هستی. اون هستی اینها محدود است. اگر این هستی مستقل بود محدود نبود، دو طرفش بسته نبود.
و هستیشان آن تبدیل شده، اول مواد عالی بود،
یعنی خودش تبدیل شده. هستی او محدود بود، فعلا یه چیز دیگری هست شد. این ماده فعلا یه صورتی دیگری دارد یا اصطلاح دیگری به وضع دیگری در آمده است. این ماده که وضع دیگری پیدا کرده است، این وضع محدود است، وضع گذشته محدود بود. پس معلوم می شود که این اون هستی خاص مثل خود ماهیت درخت نیست که نسبتش به وجود و عدم لا اقتضا باشد. برای اینکه درخت را می شود گفت که ماهیتی است نسبتش به وجود و عدم لا اقتضاست، لا ضرور طرفین است، متساوی نسبتا امثال ذلك. اما نمی شود گفت هستی نسبتش به هستی و نیستی ارسواست، لا اقتضاست و لا ضرور طرفین است. هستی هستی است، لذا می شود وجوب بذات. هستی برای خود هستی ضروری است. منتها این در اوائل امر است که تو اوائل همون جلد اول اسفار ای رو ذکر کردن که اینا واجب به ذات است، منتها نه واجب ازلی. واجب به ذات است یعنی مادام از ذات. یعنی وقتی شیخ اشراق میگوید که اگر وجود در خارج موجود باشد تسلسل لازم میآید للوجود وجودان، حکمت متعالیه جواب میداد که نه، وجود موجود است به ذاته، نه وجود موجود است به وجود آخر تا تسلسل لازم بیاد. شیخ اشراق اشکال میکند که اگر وجود موجود است به ذاته پس هر وجودی باید واجب باشد. حکمت متعالی پاسخ میداد که بله، هر وجودی واجب است، وجوب ذاتی دارد نه وجوب ازلی. وجوب ذاتی یعنی مادام از ذات. مثلا ما میگویم این درخت موجود است بل امکان، اما وجود درخت موجود است به ضروره، منتها مادام از ذات. مادام از ذات یعنی مادامی که به اون جائل و علت مرتبط است. اون واجب آن است که دیگه مادامه نداشته باشد، ازلی باشد. این در اوائل بحث. وقتی امکان فقری سیر کرد بالا آمد، میبینیم این وجوب ذاتی هم رخت برمیبندد. اصلاً امکان فقری ذات نمی گذارد. در خیلی از موارد می گویند واجب تعالی واجب ازلی است، معلول های او وجوب بلغیر دارند، وجوب بلغیاس الالغیر دارند، وجوب ذاتی دارند، یعنی مادام از ذات و ذات اقدس اله وجوب ازلی دارند. وقتی به مراحل نهایی رسیدن همه این حرف ها شکل دیگر می گیرند. این که میگوین مثلا ممکنات وجوب بلغیاس دارن یا وجوب بذات دارن، همه اینها رخت برمیبندن، میموند فقط وجوب بلغیر. یه چیزی که ربط است، تنها سمتی که دارد بلغیر است، نه اینکه بذات چیز داشته باشد. در بار ماهیت میگفتن که ماهیت به ذات ممکن است، بلغیر واجب است. در بار امکان فقری اصلا به ذاتی ندارد، چون حرف ذات ندارد، فقط بسته به غیر است. همه اون حرف ها به صورت ظریف جاش عوض میکنند. و با همین ابتکار مرحوم صدر متعالی اون اشکال معروف رو حل کرد. گفت به این که چطور ما یه طرف نسبت ممکن است یه طرف محال، یا یه طرف نسبت ممکن است یه طرف واجب. بیان ذلک این است که میگن اگر صادر اول نباشد، یا صادر اول به اون معنای که حکیم متعلق میگوید نباشد، یا عالم نباشد، اینها همشون ممکن است. یعنی زوال العالم ذاتن ممکن است. این یه حد رو. و زوال عالم وابسته به زوال واجب است. اگر واجب باشد که عالم زائل نیست، اگر واجب نباشد عالم زائل می شود. این دو حرف. زوال واجب مستحیل به ذات است، زوال عالم ممکنه به ذات. اونگاه ما یه دو تا امر متلازم داریم که یه طرفش ممکن است یه طرفش مستحیل. بعد افتادن که این شبه رو حل کنن. ایشون در حکمت متعالی میفرمان به این که واجب با غیر واجب تنها یه نسبت دارن. در طرف وجود و ثبوت ما یه واجب به ذات داریم به یک واجب بالغیر، نه ممکن. در طرف زوال و عدم ما یک ممتنع به ذات داریم به یک ممتنع بالغیر، نه ممکنه به ذات. اصلا ما ممکن نداریم. تو حالا وجودها واجب بالغیرن که با اون واجب به ذات وابستن، ممکنه به ذات نداریم که یه طرفش بشه ممکن یه طرفش بشه واجب، یا یه طرف بشه ممکن یه طرف بشه واجب ممتنع. هرچی هست غیر است. به تعبیر ظریف سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می فهمدن به که این به خوبی از قرآن برمی آید، چون آثار دینی بر این است که سراسر جهان آیت است. توضیح مطلب این است که آیت بودن چهار قسم است. یه وقت است که قرار دادی است، اون خارج از بحث است. مثل این که پرچم سیاهی را یه جا نصب میکنن، این آیت و نشانه سوگواری است. یا یه فلزی را رو دوش میذارن، این آیت فلون درجه است برای یک نظامی. این قرار دادی است که برای هر کشوری و به هر قوم و ملتی فرق و خارج از بحث است. قسم دوم آیت مقطعی است که تکوینی است و قرارداد هم نیست و در همه اقوام و ملل هست. مثل اینکه دود آیت آتش است، چمن نشانه آب است. این با قرارداد نیست، ولی این چمن مادامی که سبز است نشانه آب است. اگر خشکیده شد و پژمرده شد و از بین رفت دیگر نشانه آب نیست. یا دود اگر به هوا تبدیل شد دیگر نشانه شعله و آتش نیست. این دو قسم. قسم سوم آن است که این آیت دائما همراه شی باشد، نه مقطعی، نه اونطوری که چمن آیت آب است یا دود آیت آتش است. همیشه همراه شی باشد. این دود به هر حالتی هست نشانه باشد، یا این چمن به هر حالتی هست ولو وقتی که خوش شده پژمرده شده به خاک شده بازم نشانه باشد. اما این آیت بودن لازمه ی ذات باشد، اونطوری که زوجیت برای اربعه لازم است. این سه قسم. قسم چهارم آن است که درون و بیرون او جز آیت و علامت چیزی دیگر نباشد و آیت بودن برای او نظیر زوجیت اربعه نباشد. چون اگر نظیر زوجیت اربعه بود در متن ذات و در درون ذات دیگه آیت خدا نیست. این چهار مطلب. حالا قرآنی که سراسر عالم را آیت حق می داند، آیت قراردادی که نیست، آیت مقطعی که نیست، آیت لازم ذات که نیست، پس آیت به قسم چهارم است. یعنی درون و بیرون این نشانه حق است. چیزی آیت به ذات است که خود ذات نداشته باشد، چون اگه خودش یه چیزی داشته باشد خودش نشون میدهد، نه ذات غیر را. چیزی آیت واجب است که هیچی نداشته باشد. مثل صورت مراتیه، نه آینه. آینه عرفی غیر از آینه عرفانی است. آینه عرفی همین شیشه و قاب است، آینه عرفانی هم اون صورت مراتیه است که اون صورت مراتیه هیچی ندارد، فقط ارائه صاحب صورت. و از ظواهر دینی به خوبی برمی آید که سراسر جهان با همه شؤون و شعبی که دارن آیت حقن، نه اینکه از یک جهت آیت باشن از یک جهت نباشن، و نه اینکه آیت بودن مقطعی باشد یا آیت بودن لازمه ذات باشد. این میشه امکان فقری. اونگاه موجودی که ممکن است به واجب به مستقل متکی است، نه اینکه رابط به رابط متکی باشد، حرف به حرف متکی باشد، چون هیچ تکیگاهی برای رابط نیست. و این به یک رابطی هم مثل خود تکیه بکند، این شدنی نیست. اولین تکیگاه رابط اون مستقل است. حالا چون مستقل هست، فاصله اون مستقل و این رابط ممکن است روابط فراوانی باشد، حالا یا کم یا زیاد. بر اساس امکان فقری اول واجب اثبات می شود، بعد تسلسل ابطال می شود.
این برگشتش به همون شرون عرفانی است، چون اینجوری که ما تبدیل میکنیم یه مسئله علیت معلوم میره، خاطر اینکه این امکان فقر ماهیات که از قدر رفتن بیرون، خود وجودی که این همون وجود ساری و جاری هست که وجه‌الله، یعنی این که ما داریم میگیم وابسته هست، جز وجه‌الله چیز دیگه نیست که همه جا هست و هرچم در آینده میاد همینه، هرچم گذشته بوده همینه، بالاخره سابق و لاحقی هم نداره، ازلا و ابدا هست. خب این به اونجا میرسه که ما وقتی که اون مبدع آفرینش رو که مبدع هم جدیه تعبیر نباید کرد، خود اون حق وقتی که عارف به اونجا برسد، این مسئله شأن و این مسئله وجه الله هم دیگه از اون منفک نیست، یعنی وابستگی این به اون دیگه جدا ناشدنیه. و این باید از اون طریق آدم اول واجب رو به دست بیاره، برای یه طریقی میخواد که انسان از درون کششی داشته باشه با قطع نظر از برهان، او رو اثبات بکنه تا بعد وجه الله بودن خودش رو به دست بیاره. اما اگر ما میخواییم از برهان امکان فقری از این به خدا برسیم، ما نمیتونیم اول خدا رو اثبات بکنیم بعد ما، چون محور بحثمون اینه که امکان فقری رو ابزار برای اثبات خود ذات قرار میدیم، وقت از این طرف بگیم اول ذات اثبات میشه بعد امکان فقری که دور و تسلسل هم مثلا رتبهش بعد از این باشه، این تصویر جود از طریق عرفانی راهی نداره. این از طریق فلسفی و علت و معلول ما نمیتونیم اینجور جلو بریم.
از راه فلسفی کاملا میشه این راه را طی کرد، منتها همونطوری که امکان از امکان ماهوی به امکان فقری رسید و ظریف‌تر شد، اون رابطه علت و معلول که انسان خیال میکرد علت یه چیزی جدای از خود را ایجاد بکند، یه بینونت ازلی باشد، اونم تبدیل شد به یک امر ظریفی که این موجودات ربط به او هستن، آیت او هستن و وجه او هستن و امثال ذلک، که در تعبیر حالا انسان ممکن است که از اصطلاحات گوناگون استفاده کند. مطلب مهم آن است که ما با تحلیل امکان فقری به واجب رسیدیم. راهشم این بود که ما تک تک موجودات را که بررسی کردیم میبینیم به اینکه دو چیز دارن، از یکی به عنوان ماهیت یاد میشود، یکی به عنوان وجود، به اصطلاح چیستی و هستی. میگیم درخت هست، انسان هست. اونگاه این ماهیت رو تحلیل میکنیم، ببینیم که در درون ذاتون غیر از جنس و فصلی و چیز دیگر نیست، نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست. از اینجا معنی امکان استنتاج میشود. میگن ماهیت ممکن است، یعنی لازر روی طرفین است، متثابت و نسبتین است به امثال ذلک. بعد وقتی جلوتر رفتیم دیدیم هیچ کدام از این معانی که برای ماهیت آمده و امکان ماهوی است در اون وجود نیست، و برای اینکه نمیشود گفت وجود نسبتش به وجود عدم علی‌السواست. درباره ماهیت میشود گفت که ماهیت نسبتش به وجود عدم علی‌السواست. وجود برای ماهیت ضرورت ندارد، عدم هم ضرورت ندارد. و اما درباره خود وجود نمیشود گفت که وجود نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست، یا وجود برای وجود ضرورت ندارد و عدم برای وجود هم ضرورت ندارد. این میشه امکان فقری. بله خود خاص این موجود هست دیگر.
وجود خاص این موجود
بله
ما مطمئن بهش برسیم، ما در درون خودمون با علم حضوری به این رسیدیم.
بله اصل وجود رو، بله
اصل این وجود،
یعنی اصل معنای وجود رو از جای علم
حضوری که در همون مشرب عرفانی هم خوندیم که ما در واقع اون بندازه و ظرفیت وجود خودمون
بله
علم حضوری هم
بله
ما به همین مقدار حسی در واقع از وجود
درک کردیم. حالا همین معنا را وقتی ببینیم که در خارج چیزی از ما اثر میپذیرد یا از ما در ما اثر میگذارد میفهمیم موجود است. هوایی است یا غیر هوایی که در ما اثر گذاشته، برام برودت یا حرارت به مانند آبی نوشیدیم در ما اثر گذاشته و یا اثر خوب یا اثر بد، بالاخره چیزی از خارج در ما اثر میدارد، پس موجود است این شی. اگر این آب موجود است و این درخت موجود است و تحلیل شد به ماهیت میرسد به یک وجود. امکان ماهیت یه راه دارد، امکان وجود هیچ کدام اون راه ها رو ندارد. این وجود وقتی گفتن ممکن است یعنی فقیر است.
این وجود که ما بهش رسیدیم چه اول در درون چه بیرون و همون جنبه وجه اللهیه، این که
هنوز ما وجه اللهی و اینها رو نمیدونیم چی هست، ولی میدونیم به اینکه این وجود مثل ماهیت دارای امکان ماهوی نیست.
ما همین وابستگیشو بفهمیم، ما اون جنب ماهیتش که هیچ.
خب حالا ما بسیار خوب
این وجودش
مثلا این آب محدود بود، قبلا نبود و الان بعدنم نیست، در این محدوده هست. این وجود ماهیتی دارد به یک وجودی، چون به دو عامل منحل شد در تحلیل ذهنی.
ماهیتش نبود،
نه ماهیتش این وجود نداشت، چون وجود اگر نامحدود بود این ماهیت در سایه این وجود نامحدود نامحدود می شد. وجود معدوم نیست ولی محدود است. قبلا ما این وجود را نمی یافتیم، بعدا هم این وجود را نمی یابیم. این وجود در ظرف خود عدم پذیر نیست، می شیم این عقیزه، ولی در خارج ظرف خود معدوم این وجود نبود، چون اتحاد در ظرف شکل شرایط نهگانه تناقض است. در تحلیل عقلی ما ماهیت را نسبت به وجود عدم لا اقتضا و متساوی میابیم، اما هرگز یه همچه معنا را درباره وجود نمیتوانیم بررسی کنیم که وجود نسبتش به وجود عدم علی‌السواست یا لا اقتضاست یا غیر ضروریت طرفین است. وجود وجود است دیگه. خب محدود است، ولی این در اون حالی که هست هست دیگر. اما مثلا ماهیت در حالی که هست نیست، اون لااقتضایی الان هم با او هست. این چیزی نیست که الان که ماهیت موجود شد در ظرف وجود حال مقتضی باشد. الان هم این مثل امکان استعدادی نیست که به فعلیت رسته باشد، امکان ذاتی یا عدم مجامع است. الان هم که ماهیت موجود است لا اقتضای ذاتی با او هست.
همین ماهیت وقتی ماهیت رفت، منظور اینه که این وجود محدوده، یعنی ماهیت که رفت وجودم رفته،
یعنی وجود چون محدود هست قبل از این حد چون وجود نبود ماهیت انتزاع نمی کردیم، بعد از این حدم چون وجود نیست ماهیت انتزاع نمی کنیم، ماهیت به تبع وجود در خارج موجود است. حالا هنوز ما برسیم به این وجود، نه ماهیت به تبع وجود محدود است. وجود چون محدود هست در این حد که وجود هست ما ماهیت انزا میکنیم، در حد قبل چون نبود ما ماهیت انزا نمیشدیم. این تناقض هم نیست، برای اینکه وحدت زمان شرط است یا وحدت درجه شرط است.
ماهیت ما گرفتیم بعد دوره ماهیت ماهیت میره تا وجود بتواند.
نه وجود چون محدود است، چون وجود محدود است وقتی که حدش پایان رسید دیگه ما ماهیت نمیتونیم ثابت کنیم. نه این دیگه هم مقطوع است، دیگر هم مشهود ماست. ما که الوجود بحث نمی کنیم، همین وجوداتی که در خارج یافتیم دیگر، وجود حرارت، وجود برودت، وجود آب، وجود نان. گرسنگی بود حالا نیست، سرما بود حالا نیست. در مقام تحلیل ذهنی ما در تمام تحلیل ذهنی ذهن با ماهیات معلوس است، البته بهتر ماهیات درک میکند، ولی بر اساس برهان اصالت وجود چون وجود محدود هست در همون محدودیت وجود ماهیات نظام شود دیگر. الحمدلله.